ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. علی خامنه ای اظهارات ظریف را تکرار حرفای خصمانه دشمنان آمریکا خواند. وزارت خارجه آمریکا گزارش شبکه المیادین در مورد آزادی 4 ایرانی و 7 میلیارد دلار از پولهای ایران را تکذیب کرد. و انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراین از صدور قرار منع تعقیب عاملان اصلی شلیک به این هواپیما خبر دادند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. رضا جمالی هستم. رهبر جمهوری اسلامی ایران بدون نام بردن از محمد جواد ظریف وزیر خارجه از اظهارات او درباره قاسم سلیمانی انتقاد کرد و گفت این حرفا تکرار سخنان به گفته او خصمانه دشمنان ما و آمریکاست. علی خامنه ای روز یکشنبه در یک سخنرانی که از رادیو و تلویزیون حکومتی پخش شد با دفاع از نیروی قدس سپاه و عملکرد فرمانده سابق آن قاسم سلیمانی گفت که نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی منفعل در غرب آسیا است. آقای خامنه ای اظهار داشت که وزارت امور خارجه تنها مجری برنامه‌های سیاست خارجی است.
این رو هم بدانن همه، سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است. مجامع بالادستی مسئولین عالی رتبه کشور، اونا هستن که سیاست خارجی رو، البته وزارت خارجه هم مشارکت داره در اینها، لکن اینجور نیست که تصمیم گیری تابع وزارت خارجه باشه. نه، وزارت خارجه مجری است.
محمد جواد ظریف در یک فایل صوتی که هفته پیش منتشر شد انتقادات بی سابقه ای را از تسلط نظامیان بر سیاست خارجی ایران مطرح کرد و گفت حکومت ایران میدان یعنی عرصه فعالیت سپاه پاسداران را بر دیپلماسی ترجیح می دهد. در همین زمینه دقایق پیش گفتگوی داشتم با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او را درباره سخنان روز یکشنبه آیت الله خامنه ای جویا شدم.
ببینید اساسا دیگه نبایدم نرمش دیده بشه. ببینید وقتی آقای ترامپ اومد استراتژیش به اصطلاح براندازی بود، شکست خورد، ولی آقای بایدن ناچاره برای جلوگیری خیلی چیزایی امتیازایی بده، خود بود آقای خامنه‌ای دیگه میاد میگه آقا میدان یعنی نظامیگری و امنیت، خب سیاست خارجی و دیپلماسی هم باید دنبال این بره و اینم من تعیین کنم، یعنی ما تعیین کنیم نه دولت. خب تو این فضا شما دقت بکنید که بعدا باید یه چیزی هم به آقای ظریف بگوید دیگه، که آقای ظریف به اصطلاح معروف هوای خودشو باید جمع کنه، حتی اگه معذرت خواهی داشت این دوباره تکرار نشه. آقای خامنه‌ای تو درستی گفت، وزارت امور خارجه مجری سیاست خارجی است که از بالا تعیین میشه. آقای ظریف هم تو نواری نمیگه، ولی این مدیر نظام چرا اینقدر تعارض بین دیپلماسی و میدان تعریف کرده که دیپلماسی که یه مقدار مؤثر بوده؟ خلاصه ظریف خیلی خدمت به این نظام کرده، خودش بچه این نظام میدونه، چرا باید اینجوری کوبیده بشه و چرا باید این دیپلماسی این میدان نتواند دستاورد بیاره؟ ببینید اردوغان هر جا دخالت میکنه برای ترکیه پول میاره. ما کجا دخالت های منطقه‌ای ما برای کشور سود و درآمد داشته؟ آقای خامنه‌ای همون خط گفت و اون کلمه استراتژیش تاکید رو سپاه قدس بود دیگه، به عنوان یک نقش بزرگ منطقه‌ای در غرب آسیا، یعنی حوزه نفوذم تعریف کرد.
یعنی به نظر میرسه که آقای رحمانی سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی و از جمله اقدامات نیروی قدس سپاه پاسداران قرار نیست که تغییری درش به وجود بیاد با توجه به گفتگوهای هسته‌ای که الان در وین در حال برگزاری است، و میدونیم که یکی از محورهای اصلی این گفتگوها هم نقش نیروی قدس سپاه پاسداران و کلاً رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی است.
واقعیت اینه که اینا ادعا کردن که موشک و اینا جز برنامه است. ببین بستگی به آینده داره و توازن قوا. فعلا تحریم ها جامعه رو از حکومت ایران ضعیف‌تر کرده. این واقعیت، یعنی محصول تحریم‌های آقای ترامپ ما دیدیم، حالا خیلی مخالف بودن الان کاملا میشد. خب حکومت قوی‌تر از مردم شده، خیلی قوی‌تر شده، فعلا اینطوریه. خب قوی‌تر به لحاظ سرکوب و نه به لحاظ اعتبار. خب این باعث میشه آقای خامنه‌ای رو هم چه چیزی آقای خامنه‌ای در دست داره؟ میدان هم چی تعریف کرده؟ میدان و اقتصاد تعریف نکرده، نظامیگری و امنیت تعریف. خب و سیاست داخلی هم گروگان گرفته. آقای خامنه ای عقلا چرا باید دست از این کار برداره؟ همین مزیت آقای خامنه ای همین بوده و همه دعوای چند ساله با آقای خامنه ای بوده درست نیست، ولی این فرد فعلا آقای خامنه روی وای میسته و میماند روی چک چانه زدن ها با قدرت های جهانی. البته قدرت های جهانی هم اونا دستشان خالی نیست و آقای خامنه هم در منطقه دستش خالی نیست و یک بازی خطرناکی جریان داره که برگشت به داخلش، برگشت به جامعه ایران، ولی مردم ایران همین مشکلاتی است که الان به شکل وحشتناک در حال بزرگ شدنه.
آقای رحمانی، آقای خامنه ای در بخش دیگری از صحبت‌هاش در ارتباط با انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران اون رو یک فرصت مهم خوند و مدعی شد که نباید مردم رو در انتخابات دل سرد کرد. پرسش اینجاست که پس با چه چیزی باید مردم رو دلگرم کرد برای این انتخابات؟
اینکه میگه آقای خامنه‌ای همیشه، آقای خامنه‌ای تلویحا یه تعریضی به تایزاده زد، یه تعریضی هم به ظریف. ببینید ظریف به این نوار مصرف داخلی داشت، اگه اثر خارجی هم داشت اون جناح، اگر ظریف در مذاکرات به عنوان بچه نظام شرکت میکرد در مناظره ها، هیچ کس حریف ظریف نبود و اگر میتوانستن تعامل یا تقابل منطقی مطرح بکنن، این میشد شعار انتخاباتی که یک مقدار لااقل برای 10% 15% جامعه ایران جذاب بود، امکان داشت اینو بیان پای صندوق، ولی طرف مقابل به اعتباری حریف ظریف نمیشد. ظریف با این نوار از دور خارج شد. خب آقای خامنه ای هم اتفاقا ما صحیح گذاشت رو این قضیه. اینکه چقدر ایشان میخواد پرشور بشه انتخابات، من شک دارم. برای آقای خامنه ای مهمه که یه حکومت الان یک دستر بشه و مطیع‌تر بین بشه. واقعیت نه، آقای خامنه ای با این سخنانش مسئله انتخابات پرشور زیر سوال اصلا مسئلهش نبود. یک نکته هم گفت، انتخابات ها در ایران همیشه سالم بوده، اصلا زیر سوال نبرید. یعنی اگه شورای نگهبان هر کی رد کرد شما باید قبول بکنید. اصلاح طلب ها اینو پذیرفتن، یعنی این بازی اصلاح طلب ها کاملا پذیرفتن که هر کی که شورای نگهبان تایید کرد در نهایت ازش حمایت کنه.
پیرو همین بخش از صحبت‌های شما، آقای خامنه‌ای در بخشی از سخنرانیش گفت که بعضی از نامزدها صحبت‌هایی رو مطرح می‌کنن که انگار قانون اساسی رو قبول ندارن. این بعضی‌ها منظورش کیه یا چه جریانیه؟
شما به برنامه آقای طالب‌زاده نگاه می‌کنی، آقای طالب‌زاده میگه من با رهبر میگم بره سر جاش بشینه و از این حرفا. دقیقاً اینجا یه تعریض بود، در حقیقت تهدیدم بود به اصلاح طلبا، در حقیقت تهدید که حواستون باشه. به عنوان کاندیدای نمیدونم 5 تای نهایی هم ممکنه دیگه ایشان آقای تاج‌زاده جزش نباشه، چون تهدید بود دیگه. بعد یه مسئله دیگه هم تحقیر ظریف بود. ببین ظریف یه جمله‌ای داره، ظریف میگه که ما را آوردن قربانی کنه انتخاب، یا آقای هاشمی بروکراسی انتخاب کرد، میدان خاص اقتصادی کنه. این خب اگر این دوره بود ظریف به پادشاهی میرسید، به تعبیر ما به صدر میرسید، ولی با انتخاب آقای خامنه‌ای کسانی که در نظام هم، یعنی آینده جز نظام نداره ظریف، اینا قربانیان، این خود جایی باش دادن که قربانی میشن. به نظر من مهمترین قسمت بحث آقای خامنه‌ای زدن ظریف بود و تنبیه ظریف بود. تنبیه ظریف ظریف کاری هم هیچ کاری نمیدونه بکنه، یعنی همون بوداتانی، همون بلایی که سر آقای ولایتی آوردن. ولایتی اول دنبال آقای هاشمی دوید، بعد دید نه بعد شرایط خوب نیست، رفت شد مشاور رهبری. ولایتی هم همین دیپلماسی قبول داشت. کسی تو صحنه دیپلماسی بین ملل میآید، خود به خود با آقای خامنه‌ای و سپاه خود دچار مشکل میشه، حتی اگر در درون نظام هم خودشو تعریف کنه.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نت پرایس، گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، شبکه لبنانی وابسته به جمهوری اسلامی، در مورد اینکه واشنگتن قصد دارد 4 ایرانی بازداشتی در خاک آمریکا و 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند، تکذیب کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، نت پرایس در مورد گزارش شبکه المیادین گفت این گزارش که توافقی برای مبادله زندانی صورت گرفته باشد واقعیت ندارد. شبکه المیادین این خبر را به نقل از منابع آگاه ایرانی نوشته و افزوده که در اعضای این اقدام ایران نیز قرار است 4 آمریکایی متهم به جاسوسی را از زندانهای ایران آزاد کند. انجمن خانواده های جانباختگان پرواز اوکراین با اشاره به ارسال ابلاغیه ی سوی دادسرای نظامی برای خانواده های شاکی میگوید در این ابلاغیه برای آمرین و عاملان اصلی این جنایت که افراد رد بالای حکومت هستند، قرار منع تعقیب صادر شده است. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده که در روزهای اخیر فعالیت های حکومت جمهوری اسلامی برای راضی کردن خانواده ها به دریافت غرامت شدت گرفته است. این انجمن با تکرار این موضع که برای خانواده های قربانیان سرنگونی این پرواز روشن شدن حقیقت اولویت دارد، تاکید کرده تا زمانی که آمرین و عاملان آن مجازات نشوند، هیچ کس غرامتی از جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت. جزایر قناری که به بهشت گردشگران معروف است، بیش از یک سال است که بدل به مسیر تازه‌ای برای پناهجویان غرب و شمال آفریقا شده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال جلوگیری از ورود پناهجویان از دو مسیر آبی ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا، بیش از یک سال است راه سومی پیدا شده که پناهجویان را از مسیر پرخطر اقیانوس اطلس راهی جزایر قناری در جنوب اسپانیا می کند. و این در حالی است که اسپانیا به عنوان یکی از کشورهای بزرگ گردشگری اروپا به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا و بسته شدن مرزها، صنعت توریسم متحمل خسارات مالی هنگفت شده و در حال حاضر نزدیک به 28 هزار پناهجو اکثرا از مراکش، تونس، سنگال و موریتانی وارد مجمع جزایر قناری شده اند. در آغاز راهیابی این پناهجویان، مقام‌های این جزایر به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا و نبود مسافر، آنها را در هتل‌های خالی اسکان دادند که این امر به تدریج سر و صدای ساکنان محلی را به دنبال داشت و آنها با برپایی چندین تظاهرات اعتراض خود را نسبت به پذیرش این پناهجویان ابراز کردند. در مقابل، پناهجویان آفریقایی هم تظاهرات مسالمت‌آمیزی برپا کرده و یادآور شدند مجرم نیستند و چیزی جز کار نمی‌خواهند. دولت اسپانیا در این اواخر دو اردوگاه با گنجایش بسیار بالا برای اسکان پناهجویان راه اندازی کرد، ولی اکثر آنها به نوشته روزنامه‌ها از ترس اخراج به کشورهای مبدأ بسیار دور از اردوگاه‌ها در فضای باز اردو زدند. خواسته اصلی آنها انتقال از جزایر قناری به شهرهای اسپانیا و در نهایت به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا است. در میان، حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا تنها راه حل این پناهجویان را در تقسیم آنها در کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا جستجو کرده.
اتحادیه اروپا نه تنها برای پناهجویان ساکن جزایر قناری، نه تنها برای راه بالکان، نه تنها برای یونان و ترکیه و از قرار معلوم این مسئله ساکت موندنش و ساکن موندنش به یک سیاست تبدیل شده. بسیاری جون خودشون رو در گذر از اقیانوس اطلس بر رسیدن به این جزایر قناری رو از دست میدن، همونجوری که توی بخشای دیگه اروپا شاهد بودیم. بعد عمل کردن با پناهجویان ممکنه راه رو مشکل‌تر و جون بیشتری رو این پناهجویان در رسیدن به مقصدشون از بین بره، ولی اتحادیه اروپا تصمیم اونها رو نمیتونه از بین ببره و راه حل پیدا کردن سیاست یا فرمولی برای تقسیم این پناهجویان در جزایر قناری بین کشورهای اروپایی.
در بیش از یک سال اخیر حدود 28 هزار پناهجو از غرب و شمال آفریقا از مسیر خطرناک اقیانوس اطلس وارد جزایر قناری در جنوب اسپانیا شده که این شمار تا کنون بی سابقه بوده. طی این مدت دست کم 880 تن از آنها نیز در همین آبراه جان خود را از دست دادند. به عنوان نمونه، همین هفته پیش بود که اجساد 24 پناهجوی آفریقایی به دلیل 3 هفته سرگردانی و گم کردن مسیر در قایقشان پیدا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال بشه.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما پایان بخش این بخش خبری، رئیس سازمان مدیریت بحران ایران از تأمین آب شرب 7000 روستای بالای بیش از 20 خانوار با تانکر خبر داد. اسماعیل نجار روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که با توجه به پیشبینی خشکسالی در امسال و کاهش 49 درصدی میزان بارندگی، مبلغ 3000 میلیارد تومان برای تأمین آب شرب دولت پیشنهاد شده که هزینه تأمین آب این 7000 روستا از محل این بودجه خواهد بود. پیش از آغاز سال 1400 برخی از مسئولان با اعلام کاهش بارندگی در سال 99 و تداوم این وضعیت در امسال درباره خشکسالی پیش رو هشدار دادند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.